سلام، ساعت 7 صبح در ایران. شنونده و بیننده رادیو فردا در 10 روز از مرداد ماه هستید. من پروانه وحیدمنش در 1 ساعت آینده همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر.
سلام و صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب از کار برکنار شد.
سفارت آمریکا مسکو را متهم به قطع دسترسی کارکنان این سفارت به یکی از ساختمان‌هایش کرد.
وزیر ارتباطات ایران میگوید فشارها و کمپین‌ها بر چینش کابینه روحانی تأثیر نخواهد گذاشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید را از کار برکنار کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب به این سمت از کار برکنار شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه درباره علت برکناری اسکاراموچی گفت که دونالد ترامپ برخی اظهار نظرهای وی را نامناسب دانسته است.
The president certainly felt that Anthony's comments.
سارا سندرز میگوید آنتونی اسکاراموچی در روزهای اخیر سخنانی جنجالی بر ضد رئیس دفتر پیشین دونالد ترامپ و نیز مشاور ارشد آقای ترامپ بر زبان آورده بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خبری خود در این باره آورده است که برکناری آقای اسکاراموچی به خواست جان کلی رئیس دفتر جدید کاخ سفید انجام گرفته است. جان کلی ژنرال بازنشسته و وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا دوشنبه صبح با ادای سوگند کار خود را به عنوان رئیس دفتر جدید کاخ سفید آغاز کرد.
سفارت آمریکا در مسکو روز دوشنبه مقام‌های روسی را متهم کرد که از دسترسی کارکنان این سفارتخانه به یکی از ساختمان‌هایش در حومه مسکو جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این ممنوعیت در حالی اعمال شده است که روسیه دسترسی اعضای سفارت به اموال این ساختمان را تا اواسط روز سه‌شنبه مجاز اعلام کرده بود. وزارت امور خارجه روسیه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. این ساختمان که در شمال غربی مسکو قرار دارد از سوی سفارت آمریکا اجاره شده تا کارکنانش بتوانند برای امور تفریحی از آن استفاده کنند. روسیه گفته است که به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه مسکو دست به یک سری اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که فشارها، کمپین‌های تبلیغاتی و آنچه وی خبرسازی خواند تأثیر بر چینش کابینه 12 ندارد. آقای واعظی گفت آنهایی که فکر می‌کنند رئیس جمهور تحت تأثیر کمپین سازی‌ها همکاران خود را تعیین جابجا یا کنار می‌گذارد هنوز وی را نشناختند. در روزهای گذشته سخنانی درباره کنار گذاشته شدن شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان مطرح شده و فعالان اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ با ملاوردی از او حمایت کردند. برخی از اصولگرایان حسن روحانی را متهم می‌کنند که در چینش کابینه فراجناحی عمل نمی‌کند. به تازگی چند نماینده مجلس هم با استناد به شنیده‌ها اعلام کردند روحانی قصد دارد تمام اعضای کابینه خود را با رهبر هماهنگ کند.
به دنبال برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز در ونزوئلا، دولت آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در واکنش به این تحریم‌ها، آقای مادورو این اقدام را محکوم کرد و گفت که از آنها پیروی نخواهد کرد. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به اینکه هر فردی که در مجلس مؤسسان جدید حضور یابد شامل این تحریم ها خواهد شد افزود اطمینان بسیار دارد که این تحریم ها اثر بخش خواهد بود.
با اعلام تحریم علیه نیکولاس مادورو آمریکا موضع خودش رو در برابر سیاست‌های حکومت او به طور شفاف اعلام کرده و همچنین حمایت خودش رو از خواست مردم ونزوئلا برای بازگشت به دموکراسی کامل در این کشور نشان داده.
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که تمام دارایی‌های نیکولاس مادورو در خاک آمریکا توقیف و مسدود می‌شود. این وزارتخانه افزود که هیچ شهروند آمریکایی اجازه همکاری تجاری با رئیس جمهوری ونزوئلا را ندارد. پیشتر در روز دوشنبه اتحادیه اروپا نیز به دلیل آنچه استفاده مفرط از زور به دست نیروهای حکومتی ونزوئلا خواند، جریان انتخابات این کشور را محکوم کرد.
سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا و کره شمالی به منظور کاهش تنش‌ها و مذاکره برای استقرار صلح در شبه جزیره کره مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و پکن در این زمینه مسئول نیست. به گزارش آسوشیتد پرس، لیو جی روز دوشنبه گفت که اگر واشنگتن و پیونگیانگ کاهش تنش‌ها را نپذیرند و بنابر پیشنهاد شورای امنیت دور تازه گفتگوها را آغاز نکنند، تلاش‌های پکن نتایج عملی به بار نخواهد آورد. دولت آمریکا چین را متهم می‌کند که قادر به مهار برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی نیست و هشدار داده که این ناتوانی پکن پیامدهای اقتصادی برای چین در پی خواهد داشت.
جان کلی وزیر پیشین امنیت داخلی دیروز به عنوان رئیس دفتر جدید در کاخ سفید ادای سوگند کرد. در مورد اهمیت نقش رئیس دفتر کاخ سفید و انتخاب جان کلی به این مقام با محسن میلانی کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای میلانی، اهمیت یا نقش رئیس دفتر در کاخ سفید چیه و چرا رئیس دفتر قبلی تغییر کرد؟
رئیس دفتر به معنای امروزش از سال 1961 در کاخ سفید آغاز به کار میکنه. مقامیه که از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه و احتیاجی هم به تعیین سنا نداره. مسئولیت‌های بسیار مهمی رو داره، به جمله این که انتخاب میکنه کارمندای کاخ سفید و نظارت رو اونها داره، کنترل میکنه چه کسانی میتونن با رئیس جمهور ملاقات بکنن، مقدار زیادی کنترل میکنه که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور آمریکا داده میشه و از همه مهمتر رولی داره که میتونه حقایقی رو که دیگران نمیتونن به رئیس جمهور آمریکا بگن ایشون بگه. آقای پریبس که قبلا تا امروز رئیس دفتر کاخ سفید بود، در حقیقت یک پلی بود بین رهبری حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ. ایشون قبل از اینکه این مقام رو داشته باشه رئیس حزب جمهوری خواه بود، ولی در دوران 6 ماهی که ایشون رئیس دفتر بود قادر نبود که دعواهای داخلی و جناحی رو کنترل بکنه و خیلی از طرفداران پاپرقرص آقای ترامپ معتقدند که ایشون حتی نتونست از درز خبرهای حساس و مخفی به رسانه‌های همگانی رو جلوگیری کنه. و بعد از اینکه هفته قبل برنامه آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه در رابطه با از بین بردن خدمات درمانی که از زمان آقای اوباما شروع شده بود فشار زیاد آمد که ایشون از کار خودش استعفا بده و این کار را هم چند روز قبل انجام.
ارزیابی شما در مورد انتخاب جنرال جان کلی به این مقام چیه؟
به نظر من انتخاب بسیار خوبیه، برای خاطر اینکه آقای کلی یک جنرال 4 ستاره آمریکاییه که قبلا هم خودش در کابینه بوده، پسرش در جنگ افغانستان کشته شده و انتظار خیلی ها از آقای کلی اینه که ایشون بتونه هرج و مرجی که در داخل کاخ سفید بوده و دعواهای داخلی که در کاخ سفید بوده رو مدیریت بکنه و یک دیسپلین و ثبات سیاسی در کاخ سفید به وجود بیاره. به نظر میرسه که ایشون تونسته موافقت آقای رئیس جمهور آمریکا رو بگیره که بتونه کنترل بکنه چه کسانی با ایشون میتونن تماس داشته باشن، و چون مقام امنیتی خیلی مهمی رو قبلا داشته و یک جنرال 4 ستاره آمریکاییه، به نظر من خیلی راحت‌تر از رئیس دفتر قبل میتونه حقایق رو با آقای ترامپ بگه. اما خیلی ها معتقدن که با تمام این تفاصیل و با تمام اهمیتی که آقای کلی داره ایشون شاید نتونه که هرج و مرج رو کنترل بکنه، چون خیلی ها معتقدن که این هرج و مرج قسمتی از برنامه خود آقای رئیس جمهور آمریکاست.
یکی از نخستین تغییرات در کاخ سفید برکناری آنتونی اسکراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید بود. دلیل این برکناری چی میتونه باشه آقای میلانی؟
ایشون 10 روز قبل انتخاب شد به عنوان مدیر اطلاعات و امروز هم از کار برکنار شد. دلیلش دو تا مطلب خیلی مهم بوده. یکی این که ایشون یک مصاحبه چند روز قبل با روزنامه معتبر نیویورکر کرد که در اون مصاحبه واقعا فحاشی کرد به اعضای ارشد کاخ سفید و این از قرار معلوم خیلی باعث خوشحالی آقای ترامپ نشد. مسئله دیگر اینه که آقای کلی یکی از شرایطی که برای قبول این کار رئیس دفتری بوده این بوده که آقای اسکارموچی رو از کار برکنار بکنن و از قرار معلوم دختر آقای ترامپ و داماد آقای ترامپ هم به رئیس جمهور آمریکا فشار آورده بودند که آقای اسکارموچی رو از کار برکنار.
سپاس از محسن میلانی که در صبحانه با خبر دیگر همراه ما بود.
روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
بیش از 6 سال از حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میگذره و خانواده‌هاشون هر روز به شکلی از وضعیت اونها ابراز نگرانی میکنن. خانواده مهدی کروبی میگن که او برای دومین بار راهی بیمارستان شده و فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم در گفتگویی که هم سابقه با روزنامه جمهوری اسلامی از حصر خانگی والدین خود سخن گفتند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
روز جمعه فرزند مهدی کروبی عکسی از او در لباس بیمارستان منتشر کرد و گفت پدرش پس از چند روز بستری بودن به خانه و محل حصر خود بازگشت است. اما این بازگشت دیری نپایید و مهدی کروبی بار دیگر روز یک شنبه به بیمارستانی در تهران بازگردانده شد. آنطور که خانواده و نزدیکان مهدی کروبی گفتند، او پس از آنژیوگرافی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده و پزشکان هنوز عمل قلب باز و یا کار گذاشتن فنر را صلاح ندانستند. در فاصله دو بار بستری شدن مهدی کروبی در طول روزهای گذشته، خانواده او روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای نماینده وزارت اطلاعات را متهم کرده بودند که آمدانه در روند درمانی اختلال ایجاد می‌کند و به گفته آنها مانع از پیگیری امور درمانی محصوری می‌شود. این واکنش محمد صادق جوادی حصار نماینده پیشین مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی به این بیانیه است.
چون نماینده وزارت اطلاعات اصرار کرده که حتما ایشون باید برگرده به حصر، همونطور که تو نامه‌شون نوشته بودن اگه ملاحظه کردید، اینا میگه که این نماینده محترم وزارت اطلاعات گویا که مسئول گرفتن تدریجی جان اینهاست. قانونگذار تضمین سلامت رو از موجودی خواسته، یعنی آقای کروبی الان مریض تحت مراقبت‌های ویژه است و تضمین جان متهم، ولو که متهم اصلا شرایط زندان رو هم داشته باشه، بر عهده قوه قضاییه است. وقتی خود اینا شرایط فراهم نمی‌کنن، مسئول مستقیما.
در حالی گزارش‌ها از تهران از وضعیت جسمانی نامناسب مهدی کروبی حکایت دارد که دیگر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم در وضعیتی مشابه به سر می‌برند. فرزندان این دو در مصاحبه کم سابقه با روزنامه جمهوری اسلامی از وضعیت سلامت پدر و مادرشان گفتند. در مصاحبه منتشر شده در روز دوشنبه دختران موسوی و رهنورد اگرچه از کمک‌های حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت قدردانی کردند، اما در این حال گفتند دایره اختیارات وزیر بهداشت به مسائل خاص امنیتی هم باز می‌گردد که دست او را هم می‌بندد و همه این موانع و سختی‌ها سبب نگرانی آنها در تضمین سلامتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده است. حسن روحانی در آستانه آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود است. آقای روحانی که میگوید شورای عالی امنیت ملی که او ریاستش را بر عهده دارد نقشی در حصر خانگی ایفا نکرده، در حالی برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید که در تجمعات انتخاباتیش یک شعار بلندتر از بقیه از سوی حامیانش فریاد زده شده و حال باید دید او در 4 سال پیش رو چگونه پاسخگوی این درخواست حامیانش خواهد بود.
نوبت میرسه به چند پیام تلفنی. شما میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. چند پیام تلفنی رو با هم میشنویم.
در یکی از حدیث هایی که رایج هست میگویند زمانی که حضرت محمد هر وقت که از اون کوچه محل سکونتش رد میشده، یک شخصی از بالا خاکستر رو سرش میریخته. بعد از مدتی حضرت محمد متوجه میشه که دیگه این شخص خاکستر نمیریزه، سوال میکنه که این شخص کجاست؟ میگن مریض شده. حضرت محمد میره به عیادت ایشون. حالا من نمیدونم این حدیث راست یا دروغ. اگر راسته، آقای خامنه ای تو پیرو کدام حضرت محمد هستی که یاران دبستانی خودت رو داری به دست خودت در بیمارستان و منزل میکشی و حتی یه نگاهی بهشون نمی کنی؟
شما هر دوزی و اختلاسی میکنید میندازید گردن رهبر. والله رهبر هیچ گناهی ندارد. رهبر دلش خواهد مردم بیچاره زاغنشینان به پول برستن، به زندگی برستن. والله دهتر زندگی بخور نمیر. آقا کمیته امداد چرا باید ماه 700 تومن بده؟ چرا ماه 700 تومن به خانواده 5 نفری نمیپردازید؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید را از کار برکنار کرد. سفارت آمریکا در مسکو روز دوشنبه مقام‌های روسی را متهم کرد که از دسترسی کارکنان این سفارتخانه به یکی از ساختمان‌هایش در حومه مسکو جلوگیری کردند. به دنبال برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز در ونزوئلا، دولت آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا و کره شمالی به منظور کاهش تنش‌ها و مذاکره برای استقرار صلح در شبه جزیره کره مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و پکن در این زمینه مسئول نیست. خبرگزاری اعماق پایگاه خبری وابسته به گروه حکومت اسلامی گزارش داده که این گروه مسئولیت حمله به سفارت عراق در کابل را بر عهده گرفته است. نزدیک به 500 نفر از فعالان حوزه موسیقی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند با عوامل لغو کنسرت‌ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کنند. محمود احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که بازداشت حمید بقایی توسط باندهای قدرت و ثروت انجام گرفته و در آینده نزدیک درباره آن افشاگری کامل خواهد کرد. پس از ابراز نگرانی خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مورد سلامت آنها، وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام کرد که مسئولیتی درباره پیگیری وضع درمانی محصوری ندارد.
امروز دهم مرداد ماه برای مرور بر مطبوعات ایران همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده که متاسفانه به دلیل مشکلات فنی امکان برقراری ارتباط اسکایپی نداشتیم و از طریق تلفن با ایشون تماس گرفتیم. شهرام، تازه‌ترین ارزیابی روزنامه‌ها درباره کابینه جدید و انتخاب وزرا برای دولت دوازدهم چی بوده؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن یا روزنامه‌هایی که نزدیک به بخشی از دولت هستن انتقاداتی رو مطرح کردن درباره چینش کابینه احتمالی آقای روحانی برای دولت دوازدهم. روزنامه قانون از جمله این روزنامه‌هاست که با تیتر کابینه هزار داماد خطاب به آقای روحانی نوشتی که آقای رئیس جمهور این راه که می‌روید بیراهه است. البته این روزنامه یادآوری کرده که دلیل چنین هشداری به آقای روحانی این هست که ایشون در صدد هست که تعداد زنان کابینه رو کم کنه، به وعده وزیر زن داشتن هم عمل نکرده و احتمالاً وزیر زنی به مجلس شورای اسلامی معرفی نخواهد شد. ضمن اینکه روزنامه قانون تاکید کرده که آقای روحانی راهنمای چپ زده اما در حال گردش به سمت راست هست، یعنی جناح اصولگرا، و ممکن هست وزرای چنین، یعنی وزرایی که از جناح اصولگرا هستند رو هم معرفی کنه. روزنامه بهار هم امروز غیر از اینکه در گزارش اصلی خودش کابینه و اعتبار روحانی تاکید کرده که آقای روحانی اعتبارش رو از اصلاح طلبان و افکار عمومی منتقد بخشی از حاکمیت گرفته، حالا یک یادداشت هم منتشر کرده که نوشته ایشون سکوت کرده و در برابر انتقادات و هشدارهایی که ایشون درباره خامنه‌ای داده میشه حاضر به اظهار نظر نیست. روزنامه کیهان اما نوشته که این نکاتی که در روزنامه‌های مختلف نزدیک به اصلاح طلبان منتشر میشه سایه سنگین سهم‌خواهی به نوشته این روزنامه مدعیان اصلاحات هست بر سر کابینه 12.
روزنامه ایران گزارشی داره درباره تلاش زنان برای ورود به بازار کار. چه نکاتی در این گزارش بیان شده شهرام؟
در گزارش روزنامه ایران که با تیتر اوشین‌های ایرانی دور از خانه منتشر شده اشاره کرده که این روزها بسیاری از دختران و زنان از شهرهای مختلف به تهران یا شهرهای بزرگ سفر میکنن، مهاجرت میکنن و در تلاش هستن که با ایجاد یعنی دستیابی به شغلی برای خودشون استقلال خودشون رو حفظ کنن و بتونن یک زندگی نسبتا مستقل در نسبت به گذشته زنان در ایران برای خودشون ایجاد کنن. تأکید این روزنامه این است که از این زنان گاهن در حوزه اشتغال سوء استفاده میشه، نه به معنای خاصش بلکه به این معنا که اونها رو مورد استثمار قرار میدن، یعنی بیمه نمی کنن و حداقل حقوق رو بهشون پرداخت میکنن که روزنامه ایران این نکته رو البته از زبان آمار هم بیان کرده.
روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره فرار مغزها از ایران، برامون در مورد این گزارش میگی؟
بله، در گزارش روزنامه شهروند که با تیتر مغزهای مهاجر امروز منتشر شده تاکید بر این هست که مهاجران علمی از ایران همچنان در حال مهاجرت هستند. این روزنامه نوشته ایران در 10 سال گذشته در رتبه 6 مهاجرت به خارج از کشور قرار گرفته، در میان کشورهای مختلف کشور اول به نوشته این روزنامه انگلستان، مالزی، جامائیکا، مکزیک، چین و بعد هم ایران هست، بعد از اون هم کشورهای مثل یونان، هند، کنیا، نیجریه و اتیوپی قرار دارن. تاکید این روزنامه این هست که سالانه 150,000 نخبه علمی از ایران خارج میشن به کشورهای دیگر میرن. البته مصادیقش رو هم روزنامه ایران در گزارش خودش معرفی کرده که بسیاری از کسانی که در المپیادها و آزمون‌های علمی در ایران رتبه بسیار بالا داشتن، بسیار خوب داشتن، در حال حاضر در خارج از کشور به سر میبرند.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بود.
در ایران در فرودگاه بین یک مأمور نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه و یک نماینده مجلس به گومگویی رخ میده و گویا نماینده مجلس با سر میزنه و دماغ اون مأمور انتظامی رو خورد میکنه. فرض کنیم این مأمور توهین کرده، به هر حال شما نماینده مجلسی، میتونی شکایت کنی، میتونی اونو به دست عدالت بسپری. این لاتبازی ها و این نوع حرکات که در شأن نماینده مجلس نیست نشان میده از نحوه انتخاب بعضی از اینها. ما در مجلس به چاقوکش و عربده‌جو و لغدهن و لات نیاز نداریم.
آقای خامنه‌ای تشریف آوردن بالاخره بیرون و در رابطه با مسئله حج صحبت کردن. عجیبه که در رابطه با این بسته تحریم‌های جدید یک کلمه هم صحبت نکردن، در صورتی که بازوی اصلی سازمانی که این حکومت رو سر پا نگه داشته سپاه پاسدارانه.
بر اساس گزارش وبسایت نشنال جیوگرافیک سالانه بیش از 8 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها ریخته میشه. حالا یک دانشجوی مبتکر انگلیسی سیستمی رو طراحی کرده که میتونه زباله‌های پلاستیکی رو با قیمت ناچیزی از سطح آب‌های آزاد جمع‌آوری کنه. حامد بهروان در گزارشش بیشتر برامون از این سیستم میگه.
زباله‌های پلاستیکی معلق در سطح آب. دانشمندان زیست محیطی سالهاست که در مورد اثرات بسیار مخرب زباله‌های پلاستیکی بر اکوسیستم جانوری و گیاهی هشدار میدن. پلاستیک ماده‌ای است که طول عمر بسیار بالایی داره و ممکنه صدها و یا هزاران سال طول بکشه تا زباله‌های پلاستیکی به طور طبیعی بازیافت بشن. پلاستیک‌های سرگردان به قطعات کوچکتری تقسیم میشن، در حدی که ماهی‌ها میتونن اونها رو ببلعن و بعد هم اون ماهی‌ها میتونن سر از سفره مصرف کننده در بیارن. اما یک ابتکار جدید ممکنه این روند رو تغییر بده. با رمورا آشنا بشید. سیستمی که به عنوان بخش جانبی به بدنه بیرونی کشتی‌ها متصل میشه و در هنگام حرکت کشتی مثل یک رفتگر اقیانوس‌ها رو از وجود زباله‌های پلاستیکی معلق جارو می‌کنه. آقای رابرت ادوین راوس، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کالج سلطنتی انگلستان، مخترع این رباته. او میگه روش‌های کنونی جمع‌آوری پلاستیک در مقابل عظمت حجم زباله‌های پلاستیکی در جهان بسیار ناچیزه. بر اساس مشاهدات و پژوهش‌های گروه صلح سبز، زباله‌های پلاستیکی از قطب شمال تا قطب جنوب و در نقاط بسیار دورافتاده از تمدن بشری هم به وفور پیدا میشن. آقای راست ویژگی‌های ساختار این ربات رو توضیح میده. ربات از دو بخش تشکیل شده. بخش اول توربین اصلی که هم مولد انرژی و هم سیستم فیلتر آب رو شامل میشه. بخش دوم هم میتونه از حرکت آب در بخش اول نیروی پیشرانه تولید کنه. این سیستم هنوز در دنیای واقعی آزمایش نشده، اما آقای راس امیدواره پس از نمایش سیستم رمورا بتونه براش اسپانسر دست و پا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
استعفای ناطق نوری از ریاست فدراسیون بوکس، دعوت از دو فرنگیکار تیم ملی به کمیته انضباطی و سوال مایلی کوهن درباره ثروت رئیس فدراسیون فوتبال، همه و همه در گزارش مهدی رستم‌پور از دنیای ورزش. میبینیم و میشنویم.
سلام بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. استعفای احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس مهمترین خبر ورزشی ایران بود دیروز. آقای ناطق نوری بعد از 27 سال کنارگیری کرد از سمت خودش در سن 80 سالگی و تأکید کرد که به خواست خودش این تصمیم رو گرفته و خسته است و بهتره که فرد دیگری بیاد مسئولیت رو به عهده بگیره. البته باز در صحبت‌های خودش با خبرگزاری مهر تأکید کرد این شخص جدید با مشارکت خود او خواهد بود انتخابش، بنا به گفته وزارت ورزش، ضمن اینکه تقریبا همین موضوع رو تایید کرد آقای داورزنی معاون وزیر ورزش و گفت ناطق نوری به عنوان رئیس افتخاری فدراسیون بوکس در جلسات هیئت رئیسه فدراسیون میتونه شرکت کنه. او بعد از انقلاب در حالی که رشته ورزشی بوکس زیر نظر نصرت‌الله قهرمانی، سرهنگ نصرت‌الله قهرمانی، ریاست فدراسیون بوکس رو به عهده داشت، بعد انقلاب شد، فعالیت‌های بوکس کجدار و مریض پیگیری میشد، زیر نظر به صورت شورایی اداره میشد، بعد بوکس حدود یک دهه تعطیل شد و غیر قانونی بود. از سال 1368 با عنوان فدراسیون مشتزنی زیر نظر آقای ناطق نوری مجدداً فعالیت‌ها شروع شد، ولی طی این مدت نتایج خوبی کسب نکرد این رشته ورزشی و با حاشیه‌ها و مشکلات زیادی مواجه بود. در سال‌های اخیر بارها بحث کنارگیری ناطق نوری مطرح بود، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد تا اینکه وقتی در آیین‌نامه جدید فدراسیون‌های ورزشی تأکید شد که حداکثر سن باید 70 سال باشه، آقای ناطق نوری با توجه به اینکه 80 سال است طبعا ادامه ریاستش غیرقانونی بود و بر همین اساس تصمیم گرفت که استعفا بده. خبر بعدی، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی از دو کشتیگیری که با سعید عبدولی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی مسابقه ندادند خواسته بیان و در کمیته انضباطی پاسخگو باشن شایان عفیفی و پیام بوویری، که بوویری نفر اول رقابت‌های انتخابی تیم ملی هم شد اما در اعتراض به تصمیم فدراسیون کشتی حاضر نشد در رقابت‌های انتخابی حضور پیدا کنه و به این ترتیب سعید عبدولی در وزن 75 کیلوگرم مسافر رقابت‌های قهرمانی جهان شد. و خبر آخر، انتقادات آقای مایلی کوهن از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که تأکید کرده او باید توضیح بده ثروت خودش رو از کجا آورده و بعد از انقلاب چگونه صاحب این ثروت هنگفت شده که به گفته مایلی کوهن به 100 میلیارد تومان میگن پول خورد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
سلام، 7:30 در ایران، من پروانه وحیدمنش در بخش دوم صبحانه با خبر امروز همراه شما هستم.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده ها و بیننده ها پیوستند. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب از کار برکنار شد.
سفارت آمریکا مسکو را متهم به قطع دسترسی کارکنان این سفارت به یکی از ساختمان‌هایش کرد.
وزیر ارتباطات ایران میگوید فشارها و کمپین‌ها بر چینش کابینه روحانی تأثیر نخواهد گذاشت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آنتونی اسکراموچی، مدیر ارتباطات کاخ سفید را از کار برکنار کرد. بنابرای گزارش خبرگزاری ها، مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب به این سمت از کار برکنار شد. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه درباره علت برکناری اسکراموچی گفت که دونالد ترامپ برخی اظهار نظرهای وی را نامناسب دانسته است.
The president certainly felt that Anthony's comments
سارا سندرز میگوید آنتونی اسکراموچی در روزهای اخیر سخنانی جنجالی بر ضد رئیس دفتر پیشین دونالد ترامپ و نیز مشاور ارشد آقای ترامپ بر زبان آورده بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خبری خود در این باره آورده است که برکناری آقای اسکراموچی به خواست جان کلی رئیس دفتر جدید کاخ سفید انجام گرفته است. جان کلی ژنرال بازنشسته و وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا دوشنبه صبح با ادای سوگند کار خود را به عنوان رئیس دفتر جدید کاخ سفید آغاز کرد.
سفارت آمریکا در مسکو روز دوشنبه مقام‌های روسی را متهم کرد که از دسترسی کارکنان این سفارتخانه به یکی از ساختمان‌هایش در حومه مسکو جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این ممنوعیت در حالی اعمال شده است که روسیه دسترسی اعضای سفارت به اموال این ساختمان را تا اواسط روز سه‌شنبه مجاز اعلام کرده بود. وزارت امور خارجه روسیه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. این ساختمان که در شمال غربی مسکو قرار دارد از سوی سفارت آمریکا اجاره شده تا کارکنانش بتوانند برای امور تفریحی از آن استفاده کنند. روسیه گفته است که به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه مسکو دست به یک سری اقدامات تلافی جویانه خواهد زد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که فشارها، کمپین‌های تبلیغاتی و آنچه به خبرسازی خواند تأثیری بر چینش کابینه 12 ندارد. آقای واعظی گفت آنهایی که فکر می‌کنند رئیس جمهور تحت تأثیر کمپین سازی‌ها همکاران خود را تعیین، جابجا یا کنار می‌گذارد، هنوز وی را نشناختند. در روزهای گذشته سخنانی درباره کنار گذاشته شدن شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان مطرح شده و فعالان اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ با مولاوردی از او حمایت کردند. برخی از اصولگرایان حسن روحانی را متهم می‌کنند که در چینش کابینه فراجناحی عمل نمی‌کند. به تازگی چند نماینده مجلس هم با استناد به شنیده‌ها اعلام کردند روحانی قصد دارد تمام اعضای کابینه خود را با رهبر هماهنگ کند.
به دنبال برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز در ونزوئلا، دولت آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در واکنش به این تحریم‌ها نیکولاس مادورو این اقدام را محکوم کرد و گفت که از آنها پیروی نخواهد کرد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به اینکه هر فردی که در مجلس مؤسسان جدید حضور یابد شامل این تحریم‌ها خواهد شد، افزود اطمینان بسیار دارد که این تحریم‌ها اثر بخش خواهد بود.
با اعلام تحریم علیه نیکولاس مادورو، آمریکا موضع خودش رو در برابر سیاست‌های حکومت او به طور شفاف اعلام کرده و همچنین حمایت خودش رو از خواست مردم ونزوئلا برای بازگشت به دموکراسی کامل در این کشور نشان داده.
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که تمام دارایی‌های نیکولاس مادورو در خاک آمریکا توقیف و مسدود می‌شود. این وزارتخانه افزود که هیچ شهروند آمریکایی اجازه همکاری تجاری با رئیس جمهوری ونزوئلا را ندارد. پیشتر در روز دوشنبه اتحادیه اروپا نیز به دلیل آنچه استفاده مفرط از زور به دست نیروهای حکومتی ونزوئلا خواند، جریان انتخابات این کشور را محکوم کرد.
خبرگزاری اعماق، پایگاه خبری وابسته به گروه حکومت اسلامی، گزارش داده که این گروه مسئولیت حمله به سفارت عراق در کابل را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس افغانستان اعلام کرد روز دوشنبه از یک انفجار انتحاری با خودرو در نزدیکی سفارت عراق در شهر کابل خبر داد. دو مامور پلیس که نخواستند نامشان فاش شود به آسوشیتد پرس گفتند که بلافاصله بعد از انفجار این خودرو که بیرون سفارت عراق در کابل رخ داد، مردانی مسلح تلاش کردند به این ساختمان وارد شوند. هنوز تعداد مهاجمان و یا تلفات احتمالی این حمله مشخص نیست.
جنرال جان کلی، وزیر پیشین امنیت داخلی، دیروز به عنوان رئیس دفتر جدید در کاخ سفید ادای سوگند کرد. در مورد اهمیت نقش رئیس دفتر کاخ سفید و انتخاب جان کلی به این مقام با محسن میلانی، کارشناس روابط بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، اهمیت یا نقش رئیس دفتر در کاخ سفید چیه و چرا رئیس دفتر قبلی تغییر کرد؟
رئیس دفتر به معنای امروزش از سال 1961 در کاخ سفید آغاز به کار میکنه، مقامیه که از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه و احتیاجی هم به تعیین سنا نداره. مسئولیت‌های بسیار مهمی رو داره، به جمله این که انتخاب میکنه کارمندای کاخ سفید و نظارت رو اونها داره، کنترل میکنه چه کسانی میتونن با رئیس جمهور ملاقات بکنن، مقدار زیادی کنترل میکنه که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور آمریکا داده میشه و از همه مهمتر رولی داره که میتونه حقایقی رو که دیگران نمیتونن به رئیس جمهور آمریکا بگن ایشون بگه. آقای پریبس که قبلا تا امروز رئیس دفتر کاخ سفید بود، در حقیقت یک پلی بود بین رهبری حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ. ایشون قبل از اینکه این مقام رو داشته باشه رئیس حزب جمهوری خواه بود، ولی در دوران شش ماهی که ایشون رئیس دفتر بود قادر نبود که دعواهای داخلی و جناحی رو کنترل بکنه و خیلی از طرفداران پاپرقرص آقای ترامپ معتقدند که ایشون حتی نتونست از درز خبرهای حساس و مخفی به رسانه‌های همگانی رو جلوگیری کنه. و بعد از اینکه هفته قبل برنامه آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه در رابطه با از بین بردن خدمات درمانی که از زمان آقای اوباما شروع شده بود فشار زیاد آمد که ایشون از کار خودش استعفا بده و این کار را هم چند روز قبل انجام.
ارزیابی شما در مورد انتخاب جنرال جان کلی به این مقام چیه؟
به نظر من انتخاب بسیار خوبیه، برای خاطر اینکه آقای کلی یک جنرال 4 ستاره آمریکاییه که قبلا هم خودش در کابینه بوده، پسرش در جنگ افغانستان کشته شده و انتظار خیلی ها از آقای کلی اینه که ایشون بتونه هرج و مرجی که در داخل کاخ سفید بوده و دعواهای داخلی که در کاخ سفید بوده رو مدیریت بکنه و یک دیسپلین و ثبات سیاسی در کاخ سفید به وجود بیاره. به نظر میرسه که ایشون تونسته موافقت آقای رئیس جمهور آمریکا رو بگیره که بتونه کنترل بکنه چه کسانی با ایشون میتونن تماس داشته باشن، و چون مقام امنیتی خیلی مهمی رو قبلا داشته و یک جنرال 4 ستاره آمریکایی، به نظر من خیلی راحت تر از رئیس دفتر قبل میتونه حقایق رو با آقای ترامپ بگه. اما خیلی ها معتقدن که با تمام این تفاصیل و با تمام اهمیتی که آقای کلی داره ایشون شاید نتونه که هرج و مرج رو کنترل بکنه، چون خیلی ها معتقدن این هرج و مرج قسمتی از برنامه خود آقای رئیس جمهور آمریکاست.
یکی از نخستین تغییرات در کاخ سفید برکناری آنتونی اسکراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید بود. دلیل این برکناری چی میتونه باشه آقای میلانی؟
ایشون 10 روز قبل انتخاب شد به عنوان مدیر اطلاعات و امروز هم از کار برکنار شد. دلیلش 2 مطلب خیلی مهم بوده. یکی این که ایشون یک مصاحبه چند روز قبل با روزنامه معتبر نیویورکر کرد که در اون مصاحبه واقعا فحاشی کرد به اعضای ارشد کاخ سفید و این از قرار معلوم خیلی باعث خوشحالی آقای ترامپ نشد. مسئله دیگر اینه که آقای کلی یکی از شرایطی که برای قبول این کار رئیس دفتری بوده این بوده که آقای اسکارموچی رو از کار برکنار بکنن و از قرار معلوم دختر آقای ترامپ و داماد آقای ترامپ هم به رئیس جمهور آمریکا فشار آورده بودن که آقای اسکارموچی رو از کار برکنار.
سپاس از محسن میلانی که در صبحانه با خبر دیگر همراه ما بود.
روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
نوبت میرسه به چند پیام تلفنی. شما میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیامهای شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، دشمنی و کینه توزی با مردم ایران رو کنار بذار، از آتش جهنم بترس اگر به بهشت و جهنم اعتقاد داری که فکر میکنم نداری. و سلام.
من مستمر بگیر کمیته امداد هستم در لنگرود. مایی 6000 تومان به من حقوق میدن، 8000 تومان برای من پروگاز اومد، 3000 تومان پروبرگ اومد. من موندم، هیچی هم ندارم، نه زندگی دارم، نه خوفات، دوتا اتاق برم. من چیکار بکنم؟ 7-8 سال سین دارم، شغل من نجاری بود، دست پای من شکستن، نمیتونم کار بکنم.
خبرها اومده بود که آقای احمدی نژاد گویا براش 7 پرونده تشکیل دادن و در دست بازرسیه. این سرمایه هایی رو که از ایران خارج کردند و در بولیوی و ونزوئلا و افریقای جنوبی همراه با آقا مجتبی و پسر خودشون سرمایه گذاری کردن، هم آیا درونش هست یا نه؟ این سرمایه گذاری هایی که کردند، البته دزدی هایی که کردند، سرمنشأش خود آقای خامنه ای و پسرشون و از تو بیتشون هستش که منجر به گورخوابی ملت ایران شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بر اساس گزارش وبسایت نشنال جیوگرافیک، سالانه بیش از 8 میلیون تن پلاستیک در اقیانوس ها ریخته میشه. حالا یک دانشجوی مبتکر انگلیسی سیستمی رو طراحی کرده که میتونه زباله های پلاستیکی رو با قیمت ناچیزی از سطح آبهای آزاد جمع آوری کنه. حامد بهروان گزارش میده.
زباله های پلاستیکی معلق در سطح آب. دانشمندان زیست محیطی سال هاست که در مورد اثرات بسیار مخرب زباله های پلاستیکی بر اکوسیستم جانوری و گیاهی هشدار میدن. پلاستیک ماده است که طول عمر بسیار بالایی داره و ممکنه صدها و یا هزاران سال طول بکشه تا زباله های پلاستیکی به طور طبیعی بازیافت بشن. پلاستیک های سرگردان به قطعات کوچکتری تقسیم میشن، در حدی که ماهی ها میتونن اونها رو ببلعن و بعد هم اون ماهی ها میتونن سر از سفره مصرف کننده در بیارن. اما یک ابتکار جدید ممکنه این روند رو تغییر بده. با رمورا آشنا بشید. سیستمی که به عنوان بخش جانبی به بدنه بیرونی کشتی ها متصل میشه و در هنگام حرکت کشتی مثل یک رفتگر اقیانوس ها رو از وجود زباله های پلاستیکی معلق جارو میکنه. آقای رابرت ادوین راوس، فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کالج سلطنتی انگلستان، مخترع این رباته. او میگه روش های کنونی جمع‌آوری پلاستیک در مقابل عظمت حجم زباله های پلاستیکی در جهان بسیار ناچیزه. بر اساس مشاهدات و پژوهش های گروه صلح سبز، زباله های پلاستیکی از قطب شمال تا قطب جنوب و در نقاط بسیار دور افتاده از تمدن بشری هم به وفور پیدا میشن. آقای راست ویژگی های ساختار این ربات رو توضیح میده. ربات از دو بخش تشکیل شده. بخش اول توربین اصلی که هم مولد انرژی و هم سیستم فیلتر آب رو شامل میشه. بخش دوم هم میتونه از حرکت آب در بخش اول نیروی پیشرانه تولید کنه. این سیستم هنوز در دنیای واقعی آزمایش نشده، اما آقای راس امیدواره پس از نمایش سیستم رمورا بتونه براش اسپانسر دست و پا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
می‌رسیم به پیش‌بینی آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. امروز استانهای مازندران، گلستان و سواحل شمالی شاهد رعد و برق و وزش باد خواهند بود. داده‌های هواشناسی میگن که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اغلب مناطق کشور آفتابی‌اند به جز آذربایجان شرقی و غربی که با بارندگی‌های پراکنده همراهند. امروز اهواز با 48 درجه سانتیگراد بالای صفر همچنان صدرنشین گرم‌ترین و اردبیل با 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابریه.
در ادامه برنامه امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید را از کار برکنار کرد. سفارت آمریکا در مسکو روز دوشنبه مقام‌های روسی را متهم کرد که از دسترسی کارکنان این سفارتخانه به یکی از ساختمان‌هایش در حومه مسکو جلوگیری کردند. به دنبال برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز در ونزوئلا، دولت آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید آمریکا و کره شمالی به منظور کاهش تنش‌ها و مذاکره برای استقرار صلح در شبه جزیره کره مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و پکن در این زمینه مسئول نیست. خبرگزاری اعماق، پایگاه خبری وابسته به گروه حکومت اسلامی، گزارش داده که این گروه مسئولیت حمله به سفارت عراق در کابل را بر عهده گرفته است. نزدیک به 500 تن از فعالان حوزه موسیقی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند با عوامل لغو کنسرت‌ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کنند. محمود احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که بازداشت حمید بقایی توسط باندهای قدرت و ثروت انجام گرفته و در آینده نزدیک درباره آن افشاگری کامل خواهد کرد. پس از ابراز نگرانی خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مورد سلامت آنها، وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام کرد که مسئولیتی درباره پیگیری وضع درمانی محصورین ندارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که سناریوی به گفته وی ناجوانمردانه بازداشت حمید بقایی از سوی باندهای قدرت و ثروت صورت گرفته و در آینده نزدیک درباره این توطئه به طور کامل افشاگری خواهد کرد. این خبر در وبسایت رادیو فردا با واکنش بسیاری از کاربران روبرو شده. نازآفرین.
درسته، همینطوره. کاربران وبسایت درباره این خبر نظرهای زیادی دادن. یکی از کاربران به عنوان نمونه به نام صبح امید نوشته یک افشاگری هست که میتونه از ننگ ابدی نجاتت بده، اون هم افشاگری دقیق و مو به مو در مورد تقلب در انتخابات 88. البته این کاربر خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته. این
کاربری هم با انتخاب نام یار دبستانی نوشته که آقای احمدی نژاد مثلا چی میخوای بگی و میخوای چی رو افشا کنی که مردم ایران نمیتونن و اونو نمیدونن در موردش. یعنی شما هنوز فکر میکنی مردم ایران فقر و فحشا و اختلاس و از دست دادن آبرو و حیثیت ایران و ایرانی در جهان رو نمیدونن؟ نه تنها میدونن، بلکه با پوست و گوشت و استخون خودشون رو 4 دهه است که تجربه کردن.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا هم اینطور نوشته که این 3 نفر مانند کسانی هستند که در باسلاق گیر کرده و مدام دست و پا میزنن، ولی همه دست و پا زدن ها بیشتر باعث فرو رفتنشون در این باتلاق میشه.
مثلا این کاربری هم به نام آریای نژاد نوشته از قدیم گفتن چاه نکن بهر کسی، اول خود دوم کسی. به گفته این کاربر اینها همه محصول سوء تفاهم انتخابه. فردی بر مسند ریاست قوه مجریه ایران که در وجود داشته که در طول 8 سال با همین شیوه قوقاسالاری کرده و بدترین شیوه ها رو در دولتداری به کار بسته و این همه فساد مالی رو به وجود آورده. هیچ کس هم با جدیت جلوش نایستاده.
یک کاربر دیگه هم با نام ایرانی گفته که 10 ساله میخواد افشا بکنه.
نازفرین، به وبسایت رادیو فردا باید همراهان رادیو فردا سری بزنن و بتونن کامنت های بیشتر و گزارش های بیشتر رو اونجا ببینن.
البته این دیدگاه کاربران وبسایت بود، نه نظر و دیدگاه رادیو فردا.
در گزارش امروز بردیا افشین نگاهی کرده به عرصه موسیقی در ایران، با هم می‌بینیم.
امروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران، پیکر بیجان حسین شهبازیان به خاک سپرده میشه. آقای شهبازیان آهنگساز، نوازنده ویولن و رهبر ارکستر بود که به تازگی در 101 سالگی از دنیا رفت. او پدر فریدون شهبازیان، رهبر ارکستر ملی ایران بود. خود حسین شهبازیان برای سالها به عنوان رهبر یکی از ارکسترهای رادیو ملی ایران فعالیت میکرد. فردا اهالی موسیقی ایران یک تجمع اعتراضی را برگزار می کنند، اون هم برابر دفتر خانه موسیقی، نهاد صنفی هنرمندان و پیشوران هنر و صنعت موسیقی. اونها به لغو غیرقانونی برنامه‌های هنری و اجراهای زنده موسیقی معترضند. جمعه‌ای که گذشت، اجرای موسیقی آواز پارسی از شهرام و حافظ ناظری به همراه گروه موسیقیشون در شهر قوچان به شکلی غیرمنتظره با تصمیم دادستان این شهر برگزار نشد. اجرایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشت و همین باعث شدت گرفتن نارضایتی اهالی فرهنگ و هنر نسبت به روند فزاینده لغو اینچنینی کنسرت ها شده. خبر درگذشت محمود جهان منتشر شد. از خواننده‌های پرطرفدار موسیقی محلی و نواحی مردمی جنوب، موسیقی که موسوم به بندری. آقای جهان که 63 سال پیش در آبادان و در خانواده هنرمند از شرف خانان تنگستان بوشهر متولد شده بود، از میانه‌های دهه 50 خورشیدی فعالیت جدی هنریش را آغاز کرد. محمود جهان قرار بود کمتر از 10 روز دیگه در ماه شهر به روی صحنه بره و اجرای زنده رو برگزار کنه، اما ایست قلبی جانش رو گرفت و فرصت آخرین اجرا رو از او دریغ کرد.
به پایان صبحانه با خبری دیگه رسیدیم. ممنون که ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید. من پروانه وحید منش براتون در این صبح گرم مرداد ماهی سلامتی، شادی و آرامش را آرزو می‌کنم.
من همچنان همراه شما هستم با بخش خبر دیگه که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون خواهید بود.